دکتر ترانچی دیگه به شهادت رسیده بودن. بله
و همیشه به این افتخار میکرد.
بله
یه مدت کوتاهی اون تایمی که دانشنامش رو گرفت تا خودش شهید شد، یک ماه خورده ای شاید
بعدش خودش شهید شد.
یه جمله خوبی شما به کار بردید،
امضای شهید پای شهید.
بله و اینطوری بود که امضای یه شهید برای یه شهید دیگه تو دانشنامه شهید حسن قدیری رقم خود ثبت شد. و همیشه توی هم مدت کم هم شما فرمودید افتخار میکرد به این که این شکلیه. چی شد که اصلا، حالا درسته به جوون باهوش نخبه حساس و اهل حساب کتاب نسبت به عقایدش و باوراش، چی شد که انقدر به شهادت باور پیدا کرد، انقدر الگوی داشت؟
بله من فکر میکنم همون دوره‌ای که با شهدای مدافع حرم ارتباط ذهنی گرفته بود، قطعا مسیر خودش رو همون موقع انتخاب کرده و تو همون مسیر حالا خودش برنامه‌اش رو طوری چید که تو اون مسیر بمونه و تا انتها هم بره.
و انگار که اصلا ته تهش به این باور پیدا کرده بود که این برای من رقم خورده. کسی که از جنگ 12 روزه برای خودش وصیت نامه نوشته، یعنی یه بار برده. اینجوری بود؟
از
میگفت از جنگ 12 روزه بعد حرفاش تغییر کرد؟
نه به ما چیزی نگفته بود. میدونم که خیلی سعیشو داشت میکرد که وارد سپاه بشه و خب این براش میسر نمیشد، خیلی تلاش کرد.
چرا اونی که انقدر اهل هنر بود، ادبیات، موسیقی، چی شد که تمام هم مقامش شده بود که وارد سپاه بشه؟
به خاطر وطنش
خیلی علاقه داشت،
فکر میکرد که از این طریق میتونه یه جوری به وطنش، به کشورش خدمت کنه. بعدن که بچه های پایگاهشون اومدن ما نمیدونستیم، اونا به ما گفتن، گفتن که وقتی که توی یکی از گزینش های سپاه ازش خواسته بودن که چرا دوست داری وارد سپاه بشی، گفته بود که دوست دارم شهید بشم، دوست دارم توی این راه، از این راه خدمت کنم و شهید بشم.
تو زندگی الگویی داشت؟
بله الگوشون هم شهدای مدافع حرم و سردار دلها که دیگه الگوی خیلی از ماها و شهدا شده. ایشون بعد از شهادت سردار یه دلنوشته‌ای براش نوشته بود و یه چند وقتی هم تو حال خوشی نبود، یعنی اینقدر علاقه داشت به ایشون.
ناخوش بود یعنی مریض شد یا نه افسرده بود؟
ناراحت بود، باورش نمیشد که مثلا سردار شهید شده و خب این مسئله واقعا ناراحتش کرده بود که دوتا هم شعر براش سروده، یکیش که اینطوری و یکی دیگه هم هست که واقعا قشنگ. از همون زمان دانشجویش که سعی کرد کارای نیمه وقت بگیره، قبل از اینکه وارد این شرکتی که الان توش بود به شهادت رسید، یه شرکت دیگه اونجا رفت که اونجا هم کارای کامپیوتری انجام میداد.
بله.
بعد که اینجا یکی از بستگانمون معرفی کرد، وارد این شرکت شدن و خب اینجا هم به یه نوعی وابسته بود به سپاه و خب کارشو دوست داشت، همینجا ادامه داد.
تو حوزه جنگ سایبری؟
بله.
یه نخبه‌ای که جوان نخبه‌ای که در حوزه جنگ سایبری فعالیت میکرد، شما میدونستی؟
نه اون موقع نمیدونستیم، بعد از شهادتش فهمیدیم.
برای حفاظت اطلاعاتو خیلی سفت و سخت رعایت میکرد. ما تا موقع شهادتش
روز نمیدن؟
نه به هیچ وجه.
چی شد که روز شهادت چه تاریخی؟
11/12/404
اسفند،
روز سوم جنگ.
جنگ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خبردار شدی؟
فردای شهادت رهبر، چون معمولا بعد از افطار دیر می رسید خونه، چون محل کارش تهران پارس بود و ما شهر ری، معمولا هم دیر می رسید. بعد اون روز فردای شهادت رهبر که می شد 10 دیر اومد خونه، 12:30 شب بود. بعد اومد دید که بیداری منتظرم، گفتش ببخشید تو این موقع بیدار موندی. گفتم نه اشکال نداره. گفتم چیزی میخوری؟ گفت نه، خوابیدیم. سحر که بیدار شدیم بازم چیزی نخورد، گفت میل ندارم، یعنی کلن از بعد شهادت رهبر به هم ریخته بود. بعد از اینکه نماز خوندیم، ناخودآگاه برگشت به من و باباش گفت حلالم کنید. ما با هم دیگه نگاه کردیم، هیچی نگفتیم، رفت خوابید. فرداش که روز 12 بود، برای کاری رفتم بیرون، اومدم روز 11 اسفند برای کاری رفتم بیرون اومدم جلوی در داشت میرفت، با موتور بود، دست منو گرفت و برای گفت مامو خدافظ، مراقب خودتون باشید. گفتم شما مراقب باش، شما که داری با موتور میری، شما بیشتر در مرز خطری. گفت حالا مراقب خودتون باش. رفت سر کار. این آخرین دیدار من با عرفان بود. ساعت فکر میکنم حولوش 10:11 با پدرش صحبت کرده بود، صحبت های معمولی که هر روز انجام میدیم. ساعت 1:15 دوباره به من زنگ زد، گفت چه خبر، چی کار میکنی؟ معمولا قبل از اینکه مکالممون شروع بشه یه شوخیایی میکرد، اونا رو هم کرد. و بعد پرسید چه خبر؟ گفتم خوبه، چون ما موقع تو ایام اسباب کشی بودیم. گفتم ایشالله 2 روز دیگه اسباب کشی میکنیم. گفت خیلی هم خوب. ساعت 2 هم زنگ زده بود به یکی از دوستانش و گفته بود که رمز گوشیمو به مامانم اینا بگو. گفته بود چرا خودت نمیگی؟ گفته بود اگه بگم شاید نگران بشن. و خب ساعت 2:20 مورد اصابت واقع شد و همه همکارانشون به شهادت رسیده بودن.
چطور به شما خبر
دادن؟ هم حدود 2:30 که صدای انفجار ما شنیدیم، خیلی شدید بود.
نزدیک بود؟
نه، من محل کارم مرکز شهره، ولی شرق تهرانی که زده بود حس، یعنی شنیدیم. بله.
بعد گفتم شاید محل کارش خیلی به خونه نزدیک بوده.
نه،
یا به محل کارش.
خونمون که شهره، محل کار من مرکز شهره، ایشون هم که شرق تهران کاملا. بعد من به محض که صدای انفجار شنیدم، یه چند دقیقه بعدش زنگ زدم به گوشیش، دیدم گوشیش خاموشه. قبلا هر وقت خاموش میکرد بهمون اطلاع میداد که بسن برای یه ساعتای خاموشه، من خودم بهتون زنگ میزنم. ولی دیدم اون پیامو نداده ولی گوشیش خاموشه، نگران شدم. بعد دیگه پشت سرم هی زنگ زدم، دیدم خاموشه.
ساختمونو میشناختی؟
ساختمونو دقیق نمیشناختم، ولی حدود ساختمونش میدونستم که شرق تهران کار میکنن. دقیقا نمیدونستم کجای شرق تهران. بعد تو را که داشتم میبنم خونم جایی زنگ میزدم، زنگ زدم به برادرش، به صبحان گفتم که تو با عرفان صحبت کردی؟ گفت 2 به بعد نه، قبل از 2 یه بار با ایش صحبت کردم، ولی 2 به بعد نه، الانم زنگ میزنم خاموشه. بعد هر دوتامون دیگه کاملا نگران شدیم. بعد گفتش که من برم به محل کارش. گفتم برو ولی به مامان چیزی نگی. ایشون حرکت کرد به سمت محل کار عرفان با 2 تا دوست داشت. بعد دیگه تا رسیده بود محل کارش حدود اذان مغرب شده بود. اذان مغرب به من پیام داد که محل کار عرفان رو زدن، ولی میگن که اینجا زیاد شهید نبوده، مجروح بوده، مجروح رو هم بردن تو 3 تا بیمارستان نزدیک. بعد اتفاقی مادرش گفتش که چون برای افطار یه سفارشایی داده بود عرفان، اون رو آماده کرده بود.
چی خواسته بود؟
هر روز دیر میرسید خونه. اون روز گفتش که من حتما دیگه برای افطار میرسم خونه، با هم افطار میکنیم. بعد گفت اگه میشه برام زولبیا و بامیه تهیه کنید. آدرسم داده بود که از کجا بگیریم. ما رفتیم تهیه کردیم، بعد دیگه دیدیم افطار نیومد، چون من میدونستم چی شده، حداقل میدونستم که فکر کردم مجروح شده. آره. بعد اتفاقی رفه خانم گفتش که بیاید اینا رو حالا که سفارش شده ببریم با همکاراش اونجا بخوره. گفتم منم از خدا خواسته، گفتم باشه ببریم. دیگه برداشتیم تو راه، یواش یواش خودش هم مشکوک شد به اینکه چرا خاموشه. بعد دیگه یواش یواش فهمید، ولی دیگه گفتیم احتمالاً مجروح شده. رفتیم چند تا بیمارستان دیگه، 5-6 تا ماشین شده بودیم، برادرم و باجن آقام و دوستای صبح اینا 6 تا ماشین شدیم. هی فقط آدرس بیمارستان میگرفتیم، هر کدوم میفرستادیم یه بیمارستان. تقریبا تمام بیمارستانای مرکز و با شرق و شمال تهران و همه رو رفتیم. انگار نمیخواستیم باور کنیم که اتفاق ناگوارتره، راضی شده بودیم به این که مجروح ببینیمش. تا این که دیگه ناامید شدیم از بیمارستان و گفتیم بریم محل کارشو ببینیم. محل کارشو دیگه تا اون موقع دیگه فهمیده بودیم کجاست. دیگه رفتیم از دور که محل کارو دیدیم گفتیم دیگه بعیده اینجا مجروح اومده باشه بیرون. دیگه همون شب حدود ساعت 2:30 شب فهمیدیم که به شهادت رسیده و پیکرشو بردن معراج شهدا. دیگه صبح روز بعد رفتیم معراج و عکسارو که دیدیم شک داشتیم، آزمایش دی ان ای دادیم، ولی وقتی خودش عکسو دید با قاطعیت گفت خودش. دیگه همون شبانه برای ما گواهی شهادت و جواز دفن و اینا رو صادر کردن. قبل از اینکه جواب دی ان ای بیاد ما تحویل گرفتیم و یه مراسم ودایی تو همون شهر ری براش ترتیب دادیم، یه مراسم ودا توی معراج شهدا و روز 14 هم تشییع جنازه.
کی فکر رژه میکرد یه روزی برسه رژیم صهیونیستی از جبهه شمال، از جبهه جنوب با یمنی ها، از جبهه شمال با حزب الله درگیر بشه؟ من میخوام به شما اینو بگم که این رژیم محکوم به نابودیه و هرگز 25 سال آینده خودشو نخواهد دید انشاءالله.
دست های خودم خواهد کردم،
مامان گفتید که اون صبح با موتور داشت میرفت و گفتم تو مواظب به خودت باش تو که با موتور داری میری، اگه میدونستی دیگه این دیدار آخره چی میگفتید بهش؟
نمیذاشتم بره، محکم بغلش میکردم، بهش میگفتم بخند، همیشه با صدای بلند میخندید، خیلی خیلی میخندید، انقدر میخندید که میگفتم یواش ارفان صدات میره بیرون، هکی میدونستم دیدار آخره بغلش میکردم، فقط بهش میگفتم بخند، فقط بخند.
اتفاقاتی که باعث میشه صدای این خنده ها دیگه برای همیشه تو خونه ها شنیده نشه، تو خونه هایی که عزیزی رو از دست دادن. اما یاد این شهدا همیشه زنده است، خودشون زندن. الان گفته در غیاب من اشک نریزید که من زنده ام. اصلا زنده تر از شهید کیه؟ شهیدی که اهل قلم بود. کاش نوشته هاشو اشعارشو جمع کنید یه کتاب بشه
بمونه برایم. الان زندگیشو خانم نوشته، بعد میخواییم انتهای کتابم بخش اشعارشو دل نوشته هاشو اینا،
حتی تصاویر دست نوشته هاشو اینا خیلی قشنگه. فکر میکنید اسم کتابش چی باشه؟
تویی که نشناختمت، چون واقعا نشناختمش، باهاش زندگی میکردم اما نمیشناختمش.
اصلا هنر این شهدا این بود که گمنام زندگی کردن، گمنام زندگی کردن، نشناختیمشون تا وقتی که رفتن، تا وقتی که رفتن اما اسمشون و نامشون شد یه برگ از شناسنامه و تاریخ پر افتخار کشورمون و ما بهشون افتخار میکنیم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید، کنار ما بودید. تصویر شهید حسن قدیری امروز به دستان شما روی دیوار لاله خیز یادگار میمونه.
ان شاء الله
زنده باشید.
خیلی شما ممنونم.
زنده باشید.
حسنم بغلش میکردم، بهش میگفتم بخند، همیشه با صدای بلند میخندید، خیلی خیلی میخندید، انقدر میخندید که میگفتم یواش ارفان صدات میره بیرون، اگه میدونستم دیدار آخره بغلش میکردم، فقط بهش میگفتم بخند، فقط بخند.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
سخت نیست برای پیاده میری؟ خیلی دوره.
مسئله‌ای نیست.
کربلات باشد. کربلات باشد.
این هست که
نبیو. اشرف پای اون حبش حسین شما.
خیلی خوب تو.
ای هوای حرمت عطر دل حضرت عشق، ای زریح حرمت آینه صورت عشق، هوای حرم حرم پیاده روی اربعین بزرگترین نماد همبستگی شیعیان در سراسر دنیاست که هر سال برگزار می شود و زائرین زیادی از کشورهای مختلف خود را برای زیارت حرم سید الشهدا علیه السلام به کربلا می رسانند. برای کسانی که برای اولین بار می خواهند در پیاده روی اربعین شرکت کنند، آماده نمودن لوازم سفر دشوار است و این افراد گاهی سردرگم می شوند که کدام وسیله مورد نیازشان خواهد بود و یا کدام وسیله غیر ضروری است. در این قسمت با ما همراه شوید تا فهرست لوازم مورد نیاز برای سفر پیاده روی اربعین را بیان کنیم. شما برای جمع‌آوری وسایل اربعین به یک کوله پشتی نیاز دارید. کوله پشتی را انتخاب کنید که زیاد بزرگ نباشد تا در پیاده روی شما را خسته نکند. بهتر است از چمدان یا ساک دستی استفاده نکنید. یک کوله پشتی مناسب و با بندهای پهن به ستون فقرات شما آسیبی وارد نمی کند. گذرنامه و کارت ملی را فراموش نکنید، زیرا در صورت همراه نبودن کارت ملی و گذرنامه اجازه ورود به خاک عراق به شما داده نمی شود. پاسپورت شما باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. در غیر این صورت باید نسبت به تمدید پاسپورت خود اقدام کنید. کفش یکی از مهمترین وسایل مورد نیاز شما برای پیاده روی اربعین خواهد بود. کفش مناسب به شما کمک می کند تا بدون تاول زدن و درد گرفتن پاهایتان بتوانید مسافت زیادی را پیاده روی کنید. پس هنگام آماده سازی لوازم مورد نیاز برای اربعین، کتانی مناسب و تا حد امکان طبی و یک جفت دمپایی راحت را فراموش نکنید. تلفن همراه و شارژ از دیگر وسایل مورد نیاز برای پیاده روی اربعین است. حتما در این پیاده روی تلفن همراه و شارژ را همراه خود داشته باشید و در طول مسیر مراقب گوشی خود باشید. در طول مسیر تقریبا هر 1 کیلومتر موکب‌هایی وجود دارد که در کنار جاده پنل‌های 15 یا 20 تایی برق را قرار دادند و زائران دستگاه‌های برقی خود را از طریق این پنل‌ها شارژ می‌کنند. بهتر است برای سفر به کربلا سیم کارت عراق تهیه و اگر از سفرهای قبلی این نوع سیم کارت را دارید، آن را نیز در بین لوازم سفر اربعین قرار دهید تا هنگام تماس با خانواده از آن استفاده نمایید. همچنین در مسیر وایفای رایگان وجود دارد که امکان تماس تصویری از پیامرسانهای مختلف را به شما می‌دهد. پاور بانک خود را به طور کامل شارژ کنید و سپس داخل کوله پشتی خود بگذارید. همراه داشتن یک پاور بانک سبب می شود که شما در طول مسیر نیاز به شارژ کردن گوشیتان را نداشته باشید. امید که توشه این سفر برای شما معنویت و آرامش باشد. زیارت قبول.
Thank you. کسی آید ببرم، نزد کس باشد خبرم، به خدا هر جا گذرم تو جمگری. سوی تو آورد دلم به بلا، خو کرد دلم به غمه، هر برد دلم ایلش که پری. به خدا دل خواه منی، به شب من ماه منی، زچه روزم کاه منی،
نکته های